هی گایز، موگتینگ. موگتینگ توی زبون یابسی یعنی سلام، ولی من یه تحت لغویش یعنی یه چیزی بگو. ما هم اومدیم اینجا یه چیزی بگیم، سو موگتینگ. من آینازم و شما دارین به دومین اپیزود از ویکی‌پدیا گوش میکنین، پادکستی که توش من از چیزایی حرف میزنم که آدمای زیادی دوست دارن راجع بهش بدونن، اما آدمای کمی حال دارن که راجع بهش بخونن. امشب میخوام واسهتون یه داستان گنگستری عاشقانه تعریف کنم. اگه بانی و کلاید رو بشناسین، احتمالاً با همین دوتا کلمه که گفتم الان یادشون افتادین. درسته، این اپیزود مال بانی و کلایده. دوتا دوست، دوتا جنایتکار و دوتا عاشق. داستانو از 1 اکتبر شروع میکنم. 1 اکتبر 1910، روزی که بانی پارکر به دنیا اومد. بانی پارکر توی یه روستای نزدیکای تگزاس به دنیا اومد و چیزی از زندگیش نگذشت که توی 4 سالگیش باباش مرد. بعد از اینکه بابای بانی مرد، با 2 خواهر برادر دیگه‌اش و مامانش مهاجرت کردن به یه شهری نزدیک‌تر به تگزاس. اونجا با مادر بزرگش زندگی می‌کردن و بانی میرفت مدرسه. توی مدرسه بانی یه شاگرد خیلی خوب بود که اصلا هیچ زمینه‌ای از جنایتکار بودن از خودش نشون نمی‌داد. برعکس همه جنایتکارا و خلافکارای دیگه که توی بچگیشون یه چیز کوچیکی از خودشون نشون دادن. اون موقع‌ها بانی خیلی دختر رمانتیکی بود و خیلی هم انشاهای خوبی مینوشت. همیشه نمره‌های خوبی داشت و همیشه آرزوش بود یه بازیگر خوب بشه. چون که خیلی هم خوشگل بود و خیلی هم استعداد داشت. ولی خب زندگی همیشه اونجوری پیش نمیره که ما برنامه‌شو داریم. وضعیت خانواده خوب نبود و اون موقع آمریکا دچار رکود اقتصادی شدید بود. اون موقع ها عاشق یکی از همکلاسی خوش قیافه شده بود و با همون توی 16 سالگیش ازدواج کرد. این ازدواج اونقدر هم واسش خوب نشد. به هر حال تصمیم که 6 روز قبل از 16 سال شدن گیری به نظر اونقدر هم خوب نمیاد. چیزی نگذشت که روی شوهر بانی شروع کرد از خودش اخلاقای عجیب غریب نشون دادن. کم کم شب و مست میومد خونه و بانی رو کتک میزد. یه خلافای ریزی هم میکرد، مثل دزدی، مثل کتککاری و همه اینو با هم دیگه بانی رو عصبانی کرده بود. آخرش بانی رو ترک کرد و رفت با مادر بزرگش زندگی کرد. برای اینکه زندگی بگذره، بانی مجبور شد توی یه کافه کار بکنه. اونجا پیش خدمت بود و همون موقع خیلی داشت قصه میخورد. تنها دلخوشش این بود که بره اونجا یکم کار بکنه، یه کفی با راننده هایی که اونجا میبینه بزنه و برگرده خونه و به زندگی خفت بار خودش فکر کنه. داستانو اینجا با بانی نگه داریم و بریم جایی که کلاید به دنیا اومد. کلاید توی مزرعه نزدیکای دالاس توی تگزاس به دنیا اومد. خانواده کلاید همشون کشاورز بودن و یه 7-8 خواهر برادر داشت. وضع مالیشون اونقدر خوب نبود و همون موقعی که میگم آمریکا یه رکود اقتصادی بزرگ داشت. کلاید هم مثل بانی هیچ اثری از یه جنایتکار بودن از خودش نشون نمیداد. هیچ نشونه توی بچگیش نداشت. برعکس خیلی هم آدم لطیفی بود، عاشق این بود که گیتار بزنه و خیلی وقتا میرفت پشت مزرعه و شروع میکرد به گیتار زدن. به خودش ساکسیفون یاد میداد و یه جورای آدم خیلی آروم بود. برعکس برادرش، باک. باک بارو خیلی بچه یاقی و شیطونی بود. خیلی دست به کارای عجیب غریب میزد و خیلی شیطنت و خلافای زیادی میکرد. آخرش باک باعث شد که کلاید از این زندگی آروم و درست کارانش فاصله بگیره و اونم بر خلاف کنه. همون موقع بود که به خاطر رکود آمریکا بانک‌ها میمدن مزرعه ها رو از آدم ها و کشاورز ها میگرفتن و برای خودشون مصادره میکردن. این قضیه یه جورایی باعث نفرت عمومی از بانکا شده بود و کلاید و خانوادش که خانواده کشاورزی بودن مجبور شدن برن و توی چادر زندگی کنن یا حتی یه شبایی توی ماشین بخوابن. همون موقع کلاید برای اولین بار توی 17 سالگی بازداشت شد. میگفتن که جرمش ماشین دزدیه، اما اون فقط ماشین رو سر وقتش برنگردونده بود. اون آژانسی که به اینا ماشین کرایه میداد از کلاید شکایت کرد. بعد از چند روز با رضایت کلاید آزاد شد، اما چند هفته بعد دوباره کلاید گرفتن. این دفعه واسه یه دزدی واقعی بود. این دفعه با برادرش بوک یه دونه کامیون دزدیده بود که پر از بوقلمون بود و سعی داشتن این کامیون رو با بوقلموناش بفروشن. بالاخره واسه این قضیه هم آزاد شدن و حالا میرسیم به داستان آشنایی بانی و کلاید. واسه این قضیه دوتا داستان هست که من یکیشو بیشتر از اون یکی دوست دارم، ولی خب دوتاشو تعریف میکنم. اولیش اون داستانی که من زیاد دوستش ندارم، اون داستانیه که میگه یه روزی به کلاید زنگ میزنن و میگن بازوی خواهرت آسیب دیده. کلاید میره به دیدن خواهرش و میبینه که بانی دوست خواهرش داره واسش هات چاکلت درست میکنه. اونجا با هم آشنا میشن و داستان عشق تندوتیزشون شروع میشه. اما داستان دوم و داستان مورد علاقه من اینه که یه روزی بانی از توی ایوون خونشون پایین رو نگاه میکنه و میبینه که کلاید داره ماشین مامانش رو میدزده. صداش میکنه و میگه آهای دوروبر ماشین مامان من چی کار میکنی؟ کلاید میگه هیچی، میخوام مثلش رو بخرم. ولی خب بانی خیلی باهوشتر از این حرفا بوده. سری میره پایین و با هم دیگه یه بحث کوچیکی میکنن تا اینکه کلاید بالاخره میگه که آره من دزدم. و از اونجایی که از همون اول خیلی از همدیگه خوششون اومده بوده، با اینکه کلاید میخواسته ماشین بانی رو بدزده، با همدیگه به شهر میرن. میرن شهر، کلاید تفنگشونشون بانی میده، بانی هیجان زده میشه. به خاطر این هیجان زدگی کلاید جلوش یه دزدی میکنه. بالاخره اینقدر اون شب بانی هیجان زده میشه که دیگه تمومه. از اون به بعد چند هفته پشت سر هم اینو هر روز همون میبینن و کلی با همدیگه وقت میگذرونن تا اینکه کلاید دوباره باید بره زندان. تو اون مدت که کلاید توی زندان بود، هم بندیش بهش میگه اگه بتونی یه دونه اسلحه جور کنی ما میتونیم فرار کنیم. کلاید هم یه جوری بانی رو راضی میکنه که واسش یه دونه اسلحه جور کنه و بیاره زندان. بانی تا اون موقع هیچ خلافی نکرده بود، اما آدم به خاطر عشق چی کارا که نمیکنه. اسلحه رو برد و کلاید فرار کرد. کلاید و هم بندیش توی راه برگشت به خونه از زندان دوباره همون کار رو کردن. اینقدر توی راه دزدی کردن، اینقدر خرابکاری کردن که دوباره گرفتنشون. این دفعه کلاید رو بردن به زندان شرقی. زندانی که کلن زندگی کلاید رو عوض کرد. این دفعه 14 سال افتاد زندان و هر روز این 14 سال واسش جهنم بود. توی زندان بهش تجاوز کردن، کتکش زدن، آزار کلامی بهش رسوندن و هر بلایی که میشد خلاصه سرش آوردن. اینقدر این دوران روی زندگی کلاید تأثیر گذار بود که خواهرش و همین اطرافیانش همیشه میگن کلاید وقتی رفت اون تو یه دونه پسر بچه بود، یه دونه خلافکار پیش پا افتاده بود، اما وقتی که اومد بیرون یه جانی خطرناک. اینقدر اثر روحی اون مدت روش زیاد بود که بالاخره اونی که این همه مدت اذیتش میکرد و یه شب گرفت توی زندان توی دستشویی ها با یه دونه لوله مسی کشت. اینقدر زدش تا مرد. اما خب اون قتل کردنش نیفتاد. یه دونه حبس ابدی توی زندان بود که قتل رو گردن گرفت. همون روزا بود که کلاید داغون بود و فقط فکر بیرون رو میکرد. فقط فکر میکرد که یه روزی دوباره بیاد بیرون. تصمیم گرفت انگشتای پاشو با تبر قطع بکنه تا یه جورایی یه راهی براش پیدا بشه که بیاد بیرون. وقتی که این زندانیا رو برای کار می‌بردن بیرون، یه روزی با تبر با همکاری یه زندانی دیگه دوتا از انگشتای پاشو قطع کرد. این در حالی بود که اصلاً نمی‌دونست که مامانشون بیرون داره براش تلاش می‌کنه. همون موقع‌ها مامانش داشت با کلانترش در صحبت می‌کرد و راضیش کرده بود که کلاید رو بالاخره آزاد کنه. خلاصه که 6 روز قبل از آزادی رسمیش کلاید انگشتای خودش رو بی خودی قطع کرد. وقتی که اومد بیرون بانی خیلی ناراحت شد. نه به خاطر اینکه اومده بود بیرون، به خاطر اینکه انگشتاشو قطع کرده بود. بانی به خاطر اینکه بگه من خیلی دوستت دارم و یه جورایی توی این دردت شریکم، اونم یه آسیب شدیدی به پاش رسوند. اینقدر پشت اذیت شد که دیگه تقریبا میلنگید و دیگه اصلا نمیتونست راه بره. توی بیشتر دزدی ها کلاید مجبور بانی رو کول کنه و این قضیه پشت حتی بدترم شد. یه روزی که توی جاده بودن با هم دیگه، کلاید تابلوی جاده رو نیبینه که جاده داره تعمیر میشه. یهو با ماشین میرن تو رودخونه. وقتی که ماشین میفته توی رودخونه، باتری ماشین میترکه. توی باتری ها اسید هست و این اسید میریزه روی پای بانی، همون پایی که دیگه داغون شده بود. از اونجایی که این دوتا خلافکار بودن، نمیتونستم مثل آدمای عادی پاشن بر بیمارستان بگم پای ما مشکل داره. و بازم از اونجا که خلافکار بودن، بالاخره یه جورایی یه راه صحرایی بلد بودن که کار خودشون را بندازن. یه جورایی دیگه تو این درمانای صحرایی حرفه‌ای شده بودن. یه کاری واسه اون پا کردن، ولی خب دیگه مثل اولش نشد. اون موقع که کلای توی زندان بود، یه دونه دوست پیدا کرده بود که با هم دیگه یه چیز مشترک داشتن. اونم نفرت از زندان شرقی بود. اونو با هم دیگه برنامه ریختن که یه روزی ما از این زندان آزاد میشیم، برمیگردیم، همه نگهبانا رو میکشیم و همه زندانیا رو آزاد میکنیم. یعنی یه جورایی یه روزی انتقام خودمون رو میگیریم. چند وقت بعد از فرار کلاید، این پسری که اسمش رالف بود آزاد شد. این دوتا همدیگر رو پیدا کردن و با همدیگه یه دونه گنگ درست کردن. یکی دیگه از دوستای کلاید که اسمش همیلتون بود، اون اومد توی گنگ. حالا اینا یه گنگ 4 نفری داشتن که بانی و کلاید و همیلتون و رالف اعضاش بودن. اینا با همدیگه شروع کردن به دزدی، ولی دزدی های کوچیک. از بانک های دور افتاده، سوپری های محلی، خاربار فروشی ها و یه دزدی های پیش پا افتاده. اینقدر خلافی که اینا اون زمان می کردن کوچیک و گم بود بین خلاف هایی که اون موقع انجام می شد که حتی اونقدر هم واسه پلیس مهم نبودن. اما خب یه شب همه چی عوض شد. یه شب که پلیسا رد یه گروه قاچاقچی الکل زده بودن، حمله میکنن به یه آپارتمان. آپارتمانی که قبل از این گنگ بانی و کلاید اونجا بود. و خب اینا اشتباه گرفته بودن. اونا فرار کردن، ولی اونجا چند حلقه فیلم جا گذاشتن. تو این حلقه فیلم ها یه عالم عکس چاپ نشده بود که اینا با هم دیگه گرفته بودن. یه سری عکس با اسلحه و جستای گنگستری. اون موقع بود که اینا توجه جلب کردن. عکسشون توی تمام روزنامه‌های آمریکا چاپ شد و دیگه همه اونا رو شناختن. اون موقع ها که آمریکا توی رکود بود، مردم خیلی افسرده بودن و یه جورایی تنها مرهم دردشون همین روزنامه‌ها و خبرهای جدید و این داستانا بود. به خاطر همین خیلی بیشتر از چیزی که انتظار می‌رفت اینا توجه جلب کردن. و خب این خیلی هیجان انگیز بود، ولی خب خیلی زندگی رو واسهشون سخت کرد. دیگه نمیتونستن هر جایی بمونن، هر جایی برن، هر چیزی بخورن یا هر کاری بکنن. پلیس سفت و سخت افتاد دنبالشون و FBI یه جورایی فکر کرد که اینا قاچاق ماشین هم میکنن. پس FBI هم افتاد دنبالشون. یه روزی که داشتن یه ابزار فروشی رو خالی میکردن، با یه ماشینی تصادف کردن. پلیس افتاد دنبالشون و وقتی که داشتن فرار میکردن، به خاطر اینکه بانی یکم پشت میلنگید، بانی و رالف جا موندن. اما کلاید و همیلتون فرار کردن. خلاصه که بانی و رالف رو گرفتن و بردن زندان. رالف یه 7-8 سالی اونجا موند، ولی بانی رو بعد چند ماه آزاد کردن چون سوء سابقه نداشت. بعد از اون رالف دیگه کنار کشید و سعی کرد برای خودش یه دونه زندگی شرافتمندانه درست کنه. اما بانی باز برگشت پیش کلاید. اون مدت که بانی و رالف توی زندان بودن، کلاید و همیلتون بیکار ننشستن. همچنان دزدیاشونو میکردن و تا اولین آدم توی سابقه گنگم کشتن. یه پلیسی بود که فقط میخواست واسه ویسکی توی ماشینشون بگیرتشون، اما اینا خیلی ترسیدن و زدن یارو رو کشتن. همون موقع ها بانی برگشت و دید که کلاید دیگه بدجور آدم کش شده. اما خب عکس‌العمل نشون نداد. خودش آدم نمی کشت، اما خب عکس‌العملی هم به آدم کشی های کلاید نشون نمی داد. همیلتون کم کم از گنگ جدا شد. اما خب چند ماه بعد به جرم یک قتل گرفتنش و دوباره رفت همون زندان شرقی. یکی باید جاشو می گرفت و بالاخره اون یه نفر پیدا شد. یه پسر 16 ساله بود که اسمش دیکن بود. بچه یکی از همسایه‌های قدیمی کلاید که یه جورای کلاید رو میپرسید، یه جورای الگوش بود. انقدر دوست داشت یه روزی مثل کلاید خفن بشه که اصلاً به این پیشنهاد ورود به گنگ نه نگفت. اصلا شاید کسی بهش پیشنهاد نداد. خلاصه با اینکه سنش کم بود، ولی خب از آدم کشی اصلاً نمیترسید. آدم میکشت، اسلحه حمل میکرد و خلاصه هر کاری که میشد و انجام میداد. همون روزا بود که باک، همون برادر خلافه کلاید، از زندان آزاد شد. باک اومد توی گنگ و زنش هم آورد. زنش بلانچ یه زن عصبی و استرسی بود، ولی خب توی گنگ بود دیگه. با هم دیگه کار میکردن، دزدی میکردن و یه جورای دور هم هرچی درآمده بود و میخوردن. همون موقع ها بود که اون داستان حمله به آپارتمانی که گفتم پیش اومد و این گروه و عکساشون همه با هم رسانه‌ای شدن. پس چی شد؟ با که از زندان اومد، زنشو آورد، اون پسره که فکر می‌کنه این کارو خفنه، که از بچگی آرزوش بود یه جورایی با کلاید دوست باشه، اومدن توی گنگ و خب یه روزی توی آپارتمان مونده بودن، عکساشون جا موند و فرار کردن. حالا اینا مونده بودن با یه حلقه فیلم جا مونده و یه FBI که دنبالشونه. سه بار اینا رو گرفتن و درگیری پیش اومد. دفعه اول کار با یه درگیری تموم شد. دفعه دوم برادر کلاید زخمی شد و با زنش گرفتنش. اینقدر توی این درگیری باک زخمی شده بود که چند روز بعدش از زخم زیاد مرد. اما زنش بلانچو گرفتن زندان کردن. یه 6 سالی اون تو بود، بعد اومد بیرون، اسمشو عوض کرد و کلن یه زندگی جدید شروع کرد. توی درگیری سوم فکر کردن که کلاید مرده. بانی و دیکن پشت یه بوته قایم شدن و حتی یه دونه اسلحه هم نداشتن. هم ترسیده بودن و هم بانی داشت قصه کلایدو میخورد. همون موقع که بانی داشت به خودش فکر میکرد که دیگه منم میخوام بمیرم، کلاید پیدا شد و نجاتشون داد. اینجا بود که دیکن 16 ساله فهمید این قضیه اونقدر هم خفن نیست. داره جدی میشه. و حالا دو تا داستانم هست راجع به جدا شدن دیکن از گنگ. اولیش میگه یه روزی ماشین رو برداشت رفت بنزین بزنه، دیگه هیچ وقت برنگشت. دومیش میگه نه، یه روزی به بانی و کلاید گفت که آقا من دیگه از این کارو خسته شدم. من خیلی بچه‌ام، من اصلا مال این حرفو نیستم. فکر میکردم خیلی باحاله، فکر میکردم فیلمه. کلایدم بهش میگه باشه برو، ولی هر چیزی که شد بنداز گردن من. ولی خب از اونجایی که اونقدر هم باهوش نبود، یه بچه احمق بود، برمیگرده خونه. پلیس هم اونجا منتظرشن و بدجوری میگیرنش. اونجا بود که فهمید بد باخته. چون با اینکه به کلاید خیلی وفادار بود، اما از گنگ اومده بود بیرون و دیگه هیچ راه برگشتی هم نبود. یه 15 سالی حبس گرفت، ولی 6 سال بعد اومد بیرون. همون موقع که فیلم بانی و کلاید ساخته بودن، اومد بیرون و کلی با هم مصاحبه کرد و کلی از اون شهرت سوء استفاده کرد. ولی خب چند وقت بعد توی یه بحثی با شاتگان کشتنش. خلاصه که بعد از رفتن دیکن، بانی و کلاید حسابی تنها شدن. هم راحت شده بودن، هم براشون سخت بود. چون پای بانی اینقدر داغون بود که هیچ کمکی نمیتونست بکنه. حتی نمیتونست موقعی فرار کردن رانندگی کنه. همون موقع ها بود که کلاید بالاخره تصمیم گرفت یه کاری انجام بده. کاری که همیشه آرزوشو داشت. حمله کردن به زندان شرقی. با خودش گفت برمی کردم زندان شرقی، هم انتقام هم میگیرم، هم چند تا حوزه جدید واسه گنگ جور میکنم. کلاید با فلود یکی دیگه از برادراش و جیمی دوستش برنامه حمل به زندان رو ریختن. اگه یادتون باشه همیلتون هم توی زندان شرقیه. خلاصه که با اونم هماهنگ کردن و به زندان حمله کردن. قرار شد اون شب همیلتون با 4 نفر دیگر با خودشون بیارن بیرون. زندانبان اولو کشتن و 3 تای دیگه تسلیم شدن. خلاصه که اون شب فرار کردن و همیلتون برگشت به گنگ. 3 تا دیگه از اون 4 نفر که با همیلتون اومدن بیرون رفتن دنبال زندگیشون. اما یکی دیگه موند. اسمش هنری بود و این گنگ جدید بود. بانی، کلاید، هنری، همیلتون. اون موقع یک کلونلی که فامیلیش سیمونز بود و خیلی عصبی بود و خیلی به خاطر این قضیه معروف بود، دیگه از دست اینا خیلی عصبانی شد و گفت من این بانیو کلویدو میخوام، ولی نه زنده، مرده. خلاصه که رفت یه رنجر معروفی رو پیدا کرد که اسمش فرانک بود. این فرانک هم که دست کمی از این سیمونز نداشت، اصلا اعصاب درست حسابی نداشت. خلاصه یه روزی توی یه داستانی، توی درگیری و یه دزدی، هنری رو توی لویزانا جا میذارن و هنری تصمیم میگیره که بره پیش پدرش. و خب اینا اون موقع خیلی به خانواده‌هاشون سرم میزدن در این اینکه جنایتکارای خفنی بودن، ولی خب خانواده‌هاشون رو فراموش نمیکردن. اینجا هم دو تا داستان هست. یکیش اینه که اونجا پلیسا منتظر هنری بودن و به هنری پیشنهاد میدن که اگه بیای اونا رو ما معرفی کنی، به ما لوشون بدی، ما یه جورایی مثلا از اعدام تو میگذریم. داستان دوم اینه که هنری خودش پیشنهاد میده، میگه که اگه منو اعدام نمیکنی، در ازاش من میام لو میدم اینا رو. و خب بالاخره یه برنامه میریزن که یه روزی که بانی و کلاید داشتن با یه فورد دزدی میرفتن دنبال هنری توی جاده لویزانا، اون رنجر فرانک و آدماش اونجا منتظر بانی و کلاید بودن، کمین کرده بودن. You are my client in the modern times. No great depression can conquer our lives. و خب یه علمه اسلحه توی مدلای مختلف با خودشون برده بودن و اینا هرچی که گلوله داشتن و یهو توی ماشین اینا خالی کردن. بانی و کلاید هم از همه جا بی خبر توی راه لویزانا. خلاصه که اینا هرچی گلوله داشتن توی ماشین اینا خالی کردن و ماشین سوراخ سوراخ شد. کلاید یکم سعی کرد ماشین رو منحرف کنه، ولی خب همون موقع اونا با همه اسلحه هاشون، با همه تیراشون به ماشین بانی و کلاید شلیک کردن و خب بانی و کلاید مردن. از اونجایی که اینا موقع خیلی تو آمریکا معروف بودن و داستان عشقشون رو همه شنیده بودن، همه ناراحت شدن. خلاصه که همه برای خاکسپاری اینا جمع شدن، همه غصه خوردن و این دوتا قهرمانای گنگستر اون موقع بودن. با اینکه بانی و روی از همدیگه جدا شده بودن، اما از همدیگه طلاق نگرفته بودن. به خاطر همین وقتی که بانی مرد، خبر مرگش برای روی توی زندان بردن. چیزی که جالبه اینه که بانی هیچ وقت حلقه ازدواجش رو در نیاورد، و اینکه از روی خیلی متنفر بود. حتی وقتی که جنازه‌شو از توی ماشین کشیدن بیرون، هنوز حلقش توی دستش بود. یکی دیگه از چیزای جالبی که از اون فورد سوراخ سوراخ شده در آوردن، گیتار کلاید بود. اینطور که مشخصه کلاید هم به گیتارش خیلی وفادار مونده بود. خیلی دوست داشتن که پیش همدیگه دفن بشن، ولی از اونجایی که خانواده بانی دل خوشی از کلاید نداشتن، قبول نکردن و الان از همدیگه جدا خاک شدن. به نظر میرسه که بانی با انتخاب روی و یه جورایی انتخاب کلاید یه سندرومی داشته. به این سندروم میگن هیبروستوفیلیا. یه جور سندرومیه که توش فرد عاشق و دلبخته آدم های جنایتکار و خلافکار میشه. و به جز هیبروستوفیلیا به این سندروم حتی سندروم بانی و کلاید هم میگن. یه جورایی مریضی بانی با اسم خودش معروفه. خلاصه که بانی توی روزای ناراحتی و ناامیدیش، وقتی توی کافه کار میکرد، وقتی از ایوون خونش به خیابون زل زده بود، یا وقتی که داشت هات چاکلت رو درست میکرد، هیچ وقت فکرشو نمی کرد که قراره همین روزا یکی رو پیدا کنه که برای همیشه زندگیشو، خودشو، آرزوهاشو و همه چیزشو عوض کنه. ما هم هیچ وقت نمی دونیم. We are like Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Choose a country to hide. Wanted like Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Any fairy tale, I don't mind. You're on my mind, like a song that I can't escape. You're on my mind, same as the stars, they will never fade. Is it a game or just a frame? Just let me play your name.